بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. به حمد الله کتاب طهارت تمام شد و در کتاب صلات مباحث مربوط به نماز هست و البته اونها هم مقدمه نماز بود و لازم است که ما یاد بگیریم انشالله تا بتونیم هم به دیگران یاد بدیم. در بحث نماز هم مطالب مختلفی البته مطرح میشه، طبیعتا شبیه همون مسائلی که توی طهر الوسیله از عروه هست و در رساله های فارسی هست، اینجا هم مطالبی رو در این رابطه میخونیم. در این قسمت که فصل اول هست در کتاب صلات در صفحه 46، در فصل اولش یک قسمت خود نمازها رو توضیح میده که چند جور ما نماز داریم، واجباش کدومه، مستحباش کدومه. نمازهای واجب همین نمازهای شبانه روزی قسمتش هست، بعد نماز عید فطر و عید قربان هست، البته در زمان حضور امام اینا واجبه و در زمان غیبت به اصطلاح استحباب داره، اما این که حالا بشه به جماعت خوند یا غیر جماعت، این رو هم در رساله ها هست که هم فرادا خونده میشه هم به جماعت خونده میشه. نماز آیات هست که سه جور نماز آیات وجود داره، برای ماه و خورشید و برای زلزله، که نماز ماه و خورشید البته زمان داره، زماندار هست و قضا میشه، ولی نماز زلزله زمان نداره و قضا هم نمیشه. نماز طواف داریم، کسی که طواف واجب انجام میده نماز داره و اگر طوافش مستحب باشه نمازش هم مستحب میشه. نماز اموات داریم و بعد هم نمازهای مستحبی رو میگن. نمازهای مستحبی البته میفرمایند سه جور هست. یه نمازهایی است که مال همین نمازهای واجبه، یعنی نمازهای نوافل شبان روز هست. یه نمازهای دیگه ای هم هستش که یه سبب خاصی داره، مثل اینکه کسی زیارت میره فرض کن یا مسجد میره، تحییت مسجده. یه نمازهایی هم نوافل مبتدعه هست. مبتدعه یعنی نیت خاصی نداره، مثلا انسان میگه دو رکعت نماز میخونم قربتن الله و اینطور هم اگر نیت کنه بخونه این نمازش درسته، که اینا رو در این جلسه ما انشالله بحث میکنیم. میفرماید الفصل الاول فی اعداده ها، یعنی اعداد این صلات. والواجب منها سبعون، نمازهای واجب هفتاست. البته ممکنه حالا تو رساله ها تعدادش رو جور دیگه گفته باشن، مثلا گفته بودن 6 تا این نماز جمعه رو جزء یومیه حساب کرده باشن، ولی حالا اینجا میفرماید که 7 تا. یکی الیومیه یعنی صلوات یومیه، نمازهای پنجگانه. نمازهای پنجگانه که اینجا این یومیه شامل نماز قضا هم میشه. شما بفرمایید که خب نماز قضا واجبه یا نه، میگن خب بله واجبه. خب نماز قضا جزء نمازهای واجب اینجا نیامده که، میگیم نه نمازهای یومیه رو انسان قضا میکنه دیگه. خب این در واقع قضاش هم جزء همون یومیه است، یعنی یومیه ادایی و یومیه قضایی. بعضی ها نماز جمعه رو جزء یومیه شمردن، لذا نمازهای واجب رو 6 تا حساب کردن. خب پس یکی یومیه، یکی نماز جمعه. نماز جمعه حالا بعدن خواهد گفتش که بالاخره مستحبه یا واجبه. میگه که اونی هم که میگه مستحبه نمیخواد بگه واجب نیست، یعنی واجب تخییریه، یعنی انسان مخیر این واجب انجام بده یا اون واجب. اگرم گفتم مستحبه یعنی به اصطلاح انتخاب کردن این واجب مستحبه، نه اینکه خود واجب تبدیل به مستحب بشه. اینم یه نماز. ولی ایدان، نماز عید فطر و نماز عید قربان که در زمان حضور امام علیه السلام واجب هست، این دوتا نماز، ولی در زمان غیبت دیگه اون وجوب رو نداره. و هم نماز آیات، که نماز آیات هم عرض کردیم که سه تا هست و سه جور هست، که نهایتا دو جور میشه، یعنی احکامش مال خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی مشترک میشه تقریبا، اون وقت مال نماز زلزله فرق میکنه با اون. البته انزل خونده شدن خود نماز فرق نمیکنه، انزل این که مثلا اونا موقت هستن وقت داره، مال زلزله وقت نداره، اونا قضا میشه این مثلا قضا نمیشه، یه فرقای اینطوری. نماز طواف هست و طواف. در مورد نماز طواف، طوافی که واجب باشه ها، طوافی که واجب باشه. البته اونایی که الان عمره میرند، عمره مستحبه، ولی وقتی که محرم شد طوافش واجب میشه. یعنی میتونه عمره نره، عمل واجبی نیست، ولی وقت از این بعد اینکه محرم شد دیگه باید از احرام در بیاد، که نمیشه انسان محرم بشه از احرام در نیاد، اون وقت طواف نسا داره، طواف به اصطلاح خود عمل عمره داره، این طواف ها دیگه واجب میشه. پس ما در عمره و در حج اصلا طواف مستحبی نداریم که جزء اعمال اینا باشه. ممکنه خود حج مستحب باشه، یعنی فرض کنید که من در حج واجبم رفتم، دفعه دوم که دارم میرم حج، این حج مستحبیه، ولی وقتی که محرم شدم اعمالش دیگه بر من واجب میشه. اعمال حج مستحب نمیشه، اعمالش واجبه. خود مجموعهش که من بتونم مکه برم نرم، بله این مستحبه. محرم شدن من مستحبه، میتونم محرم نشم، ولی بعد از اینکه محرم شدم دیگه نمیتونم که مثلا منا و عرفات نرم، فرض بفرمایید برای حج. در حج اعمالش واجب میشه، طوافش واجب میشه. پس بالای طواف بنویسید طواف واجب، طواف واجب. خب یکی هم نماز اموات هست. در پاورقی داره که فی ادخال صلات الاموات اختیار و اطلاقها علیها به طریق الحقیقت شرعیه. می فرماید در این که ما داخل کنیم نماز اموات را و بگیم که نماز اموات هم نماز است، اختیار می کنیم اطلاق نماز را بر این نماز میت، پس اطلاقها برمی گرده به اطلاق صلات. اختیار و اطلاقها یعنی اختیار می کنیم اطلاق نماز را، علیها یعنی بر نماز میت، به طریق حقیقت شرعیه. یعنی چی؟ یعنی میگیم که شارع آمده به این دعاهایی که ما کنار جنازه میخوانیم به این گفته نماز. حقیقت شرعیه یعنی اطلاق، یک اطلاق حقیقی است، اطلاق مجازی نیست. منتها این حقیقت از کجا آمده؟ از ناحیه شارع آمده، یعنی شارع آمده گفته که این نماز هست. خب حالا یه اشکالی که شده این هستش که در جای دیگه داریم که گفتن که لا صلاة الا به فاتحة الكتاب، نماز بدون حمد نمیشه، یا گفتن که لا صلاة الا به طهور، نماز بدون وضوء و غسل نمیشه، یا مثلا فرض کنید که نماز با سلام دادن انسان خارج از نماز میشه، یعنی نماز بدون سلام دادن اصلا نماز نمیشه. خب اینا که تو نماز نیست. و نفی و صلات اما لا فاتحه تفیها ولا طهوره، نفی شده نماز از چیزی که فاتحه نداشته باشه، سوره هم نداشته باشه، طهور نداشته باشه. خب اینجا و همچنین این حکم که ما بگیم که حکم بدیم که نماز کی تحلیل میشه؟ تکبیرات الاحرام یعنی چی؟ یعنی تکبیری که یک سری چیزها رو بر ما حرام میکنه. خود احرام در حج چیکار میکنه؟ یک سری چیزها رو بر ما حرام میکنه دیگه. اگر ما بخوایم از محرمات احرام خارج بشیم، یعنی اون چیزهایی که حرام شده بر ما حلال بشه، باید یک سری اعمال انجام بدیم، مثلا طواف کنیم، فرض کنیم سعی صفا و مروه کنیم، طواف نسا بکنیم. خب تکبیرات الاحرام یعنی چی؟ یعنی وقتی که ما الله اکبر میگیم یک سری چیزها بر ما حرام میشه. اون وقت تحلیل این چیزها، یعنی ما از مثلا فرض کنیم خندیدن حرام میشه، صحبت کردن حرام میشه، نگاهی به چپ و راست، نگاهی به پشت سر، فرض بفرمایید اینا حرامه. خب اگه ما بخواید اینا بر ما حلال بشه چیکار باید بکنیم؟ با سلام دادن حلال میشه. خب پس ول حکم به تحلیل صلات به تسلیم، به این حکم که تحلیل پیدا میکنه و حلال میشه این نماز، یعنی محرمات نماز با سلام دادن. خب این سه تا مطلب منافات با نماز میت داره. ینافی ذلک، منافات داره با این حقیقت شرعیه. ذلک میخوره به حقیقت شرعیه. یعنی خلاصه شهید، شهید ثانی اشکال میکنه، میگه که اگر کسی بیاد بگه که نماز اموات نماز است، چرا نماز است؟ چون شارع بهش گفته نماز، حقیقت شرعی است. ایشون اشکال میکنه که نه، شارع خودش آمده گفته که نماز بی وضو نماز نیست، نماز بی وضو است، نماز بی فاتحه نماز نیست، و خودش آمده گفته که نماز در صورتی حلال میشه و محرماتش بر انسان حلال میشه که انسان سلام بده. خب این اگر نماز باشه ما که سلام نمیدیم، پس لازمش این است که تکبیر که گفتیم هم محرمات نماز بر ما همیشه حرام بمانه. این سه تا مطلب نشان میده که شارع حقیقتاً نماز اموات رو نماز نمیدانه، و اگر گفته نماز، این اطلاق اطلاق مجازی هست، اطلاق حقیقی نیست. یعنی خلاصه ایشون اشکال میخواد بکنه که میخواد بگه که این نماز میت اصلا نماز نیست، جزء نمازهای واجب نیست. میگیم پس نماز میت چیه؟ میگه یک دعایی است که شارع واجب کرده. یعنی گفته یک کسی که از دنیا میره یه دعا براش بخون. منتها یه دعا یه وقت مستحب است، یه وقت واجب است. دعا به کیفیت خاصی، مثلا الله اکبر اگه ما دعا بکنیم، این دعاست، نماز نیست. البته حالا ممکنه که دیگران مثلا شهید اول، فقهای دیگه که این رو نماز میدونن میگن نه، شارع گفته نماز، ما هم میگیم نماز. حالا هر نمازی یه شرایطی داره، اگر شارع جای دیگه گفته که نماز حمد میخواد، نماز مثلا فرض بفرمایید که طهور میخواد، اینجا استثناء کرده، گفته که این نماز به این شکله، و اشکالی هم نداره که ما بگیم که نماز بخوان همه نمازها این شرایطو داره، ولی این یه دونه نماز مثلا شرایطش کمتره یا به این شکله یا رکوع نداره مثلا، این اشکالی نداره. به هر حال این یه اختلاف نظری است که کسی به یکی اصلا نماز نیست و مجازاً گفتن نماز و نباید جزء نمازهای واجب شمرد، مثل شهید ثانی. و یه نفر بگه که نه، نماز هست و اگرم شرایطشو نداره، شارع قبول داره دیگه، شارع گفته نماز، ما هم میگیم نماز. این تمام شد. یکی از نمازهای واجب و ملتزم به نظرم و شبهه، این که انسان التزام به اون نماز پیدا کنه و در واقع اون نماز رو خودش بر خودش واجب کنه با نظر و شبه نظر، مثل عهد و قسم. قسم بخوره که مثلا یه دو رکعت نماز بخونه، یا قسم بخوره که نافله صبح رو مثلا بخونه، با اینکه نافله صبح مستحبه ولی وقتی که قسم خورد یا نذر کرد میشه واجب. خب نمازهای مستحب، والمندوب منها، یعنی والمندوب من الصلات یا من الصلوات، لا حصر له، یعنی محصور نیست، مثل واجبات نیست که بگیم 4 تا 7 تا 10 تا، اینطوری نیست، عدد معینی نداره. فان الصلات خیر موضوع، نماز بهترین موضوع است، یعنی بهترین چیزی است که واضح وضع کرده و شارع تشریع کرده. فمن شاء استقل، هر کس بخواهد کم بخواند، و من شاء استکثر، هر کس بخواهد زیاد انجام بدهد. استقل یعنی کم انجام بدهد، استکثر یعنی زیاد انجام بدهد. و نمازهای مندوب سه صنف داره، یعنی خودش تقسیم بر سه میشه. الراتبه یعنی نافله، نمازهای رواتب یعنی نوافل شبانه روز، یعنی مثلا نماز صبح که نماز واجب ماست نافله ای داره، نماز مغرب که نماز واجب ماست نماز مستحبی هم در کنارش داره. و ذات و سبب، نماز مستحبی است که جزو نوافل نیست ولی یک سبب معینی داره، مثل اینکه کسی فرض کنید که حاجتی داره، میگن حاجت شما سبب میشه که ما این نماز رو بگیم بخونید، یا اول ماه مثلا، یا ورود به مسجد، یا زیارت معصوم، اینا ذات سبب هست. مبتدعه یعنی سبب خاصی نداره، انسان همینطوری به اصطلاح میخونه این نماز رو، مثلا فرض بفرمایید که وضو که گرفت یه دو رکعت نماز میخونه، یا مثلا شب که میخواد بخوابه یه دو رکعت نماز میخونه، یا میگه دو رکعت نماز میخونم ثوابشم برای پدر مادرم قربت الله. خب این دو رکعت نماز که خوند، این حالا این که این نماز رو چطوری باید نیت کنه مطالبی داره که انشالله خواهیم گفت. مبتدا یعنی ابتداءن بدون سبب خاصی این انجام بده و اشکالی هم نداره، یعنی چون شارع گفته که الصلاة و قربان و کل تقیه، نماز مقرب هر آدم متقی است و الصلاة خیر موضوع است، شما هر چقدر انجام بدی و هی دو رکعت نماز بخون، لازم نیست سبب خاصی داشته باشه. و راتبت و افضلها، این سه صنف کدامش افضل است؟ نمازهای نافله شبانه روز. یعنی اگر میخوای نمازهای مستحب بخوانی، اول نمازهای نافله شبانه روز رو بخوان. و حتی نمازهای نافله شبانه روز به قدری مهمه که شما اینها رو اگر یه وقت نتونستی بخونی، قضاشو انجام بده. مثلا نماز شب رو نتونستی بخونی، در روز قضای نماز شب رو بخوان. حالا معلوم نیستش که اون بقیه موارد مثلا قضا داشته باشه، مثلا فرض کنیم تحیت مسجد بگیم قضاشو میخونم، نه معلوم نیست قضا داشته باشه، یا مبتدئه که دیگه قضا نداره. پس این افضلش. خب حالا این نمازهای نافله چیه که ما بخونیم انشالله؟ میفرمایید وحیه لزور سمان و رکعات قبلها. نماز ظهر 8 رکعت نافله داره، قبل از نماز ظهر هم خونده میشه، البته بعد از اذان و قبل از نماز. و بعضی هم فرمودن که اگر یه وقت میبینید که اذان رو زود که دادن بلافاصله نماز شروع میشه، شما مثلا یه خورده زودتر شروع کنید. حالا اون بستگی دیگه به نظر اون مرجع تقلید داره که اجازه بده که ما قبل از وقت در استقرار بخوانیم یا نه. به هر حال 8 رکعت هست، 8 رکعت هست، البته 2 رکعت 2 رکعت مثل نماز صبح هست و نمازهای نافله از آن اقامه هم که دیگه نداره. همین 2 رکعت نافله ظهر میخوانم قربت الله مثل نماز صبح. البته یه تخفیف هایی هم تو نمازهای مستحبی دادن که مثلا نشستی ایستاده خوندن و مثلا قل هو الله رو نخونیم و یا در حال حرکت بخوانیم و مثلا از منزل میایم تا مسجد مثلا تو راه بخوانیم و اینا رو اجازه دادن. 8 رکعت قبل از نماز ظهر. ولل عصر سمانون قبلها، یعنی عصر هم 8 تا داره قبلها، این قبلها ظرفه یعنی قبل از نماز عصر. ولل مغرب 4 بعدها، مغرب هم 4 رکعت نماز داره، یعنی 2 تا 2 رکعت نماز داره بعدها، یعنی بعد از نماز مغرب. نماز مغربی که خونیم 2 تا 2 رکعت نافله داره. خب ولی عشا رکعتان جالسن بعدها، عشا هم 2 رکعت داره و در حالی که ما نشستیم این رو میخونیم بعدها، یعنی بعد از نماز عشا میخونیم. در نماز عشا قید کرد که جالسن باشه، ولی دوباره شهید فرمود و یجوز و قائمن، یعنی این نافله عشا رو که 2 رکعت نشسته است میتونیم 1 رکعت ایستاده بخونیم. خب ولل عشا رکعتان جالسن بعدها بعد از نماز، ول افضل جعلهما بعد التعقیب، افضل این است که قرار بدیم این 2 رکعت رو بعد از تعقیبات نماز عشا. این 2 تا رکعت نماز نافله عشا و هما تعدان رکعتن قائمن، و هما یعنی این دوتا 2 رکعت نماز نافله عشا تعدان یعنی حساب می شوند، عده یعنی حساب کرد، به حساب آورد، شمارش کرد، وقت مجهولش میشه عده، یا عده هم مجهولش میشه یعدو، یعنی به حساب میاد، تعدان یعنی به حساب می آیند، رکعتن قائمن یعنی 1 رکعت ایستاده حساب می شوند، یعنی اگه ایستاده خوندی می شه 1 رکعت. لأن رکعتن من جلوسن ثوابهما رکعتون من قیام، زیرا 2 رکعت نشسته ثواب این 2 رکعت 1 رکعت ایستاده است. خب و یجوز قائما، ایستاده هم میشه خوند، بل هو افضل علی الاقوا، بلکه ایستاده بخوانیم هم بهتر است. البته من تو ذهنم بود که این یجوز قائما، من فهم کردم که نماز نافله عشا حتما باید نشسته باشه. به رساله بعضی از مراجع ملاحظه کردم گفته بود که بهتر است نشسته باشه، نگفته بود حتما نشسته باشه. به عروه مراجعه کردم، در عروه فرموده بود که یجوز، و این عبارت عروه اینه، یجوز و فی حل قیام بل هو افضل و این کان الجلوس و احوت، میشه ایستاده خوند بلکه افضل هم است، ولی احتیاط، اینم احتیاط مستحب کرده که نشسته بخوانیم. ولی بعضی از علما و فقها که حاشیه زدن بر عروه، مثل مرحوم آیت الله خویی، مرحوم آیت الله میلانی، اینا در حاشیهشون فرمودن که بلکه باید، نمیشه ایستاده بخونیم، باید نشسته بخونیم. حاشیه آیت خویی این است: فیه اشکالون بلل از هر عدم و جواز القیام، فتوا داده که، حتی نگفته احتیاط، فتوا داده که اصلا جایز نیست که ما ایستاده بخونیم. بعد باز مرحوم میلانی هم داره فلجلوسو هو بر اقوا، گفته که نه حتما باید نشسته بخونه. پس اونی که من تو ذهنم بود که حتما باید نشسته بخونیم، این درسته، یعنی بعضی از مراجع اینطوری فرمودن و بعضی از فقها. ولی خب ادعی هم، ادعی دیگه ای هم نه، همین حرف خود صاحب عروه مثلا با الان با شهید نظرش یک. بله، ایستاده افضل است، نشسته احوت است، یعنی نشسته که بخونی خیالات راحته که حتما به نظر شارع عمل کردی، ولی ایستاده باشه نه، این معلوم نیست، خیالات راحت نیست، لذا گفت مستحب است نشسته خوندن. بعضی هم اینطوری نظر دارن، بعضی هم نه، واجب دونستن، ممکنه کسی هم احتیاط واجب کرده باشه. به هر حال نتیجه اینایی میشه که اگه کسی خواست احتیاط کنه، همون نشسته بخونه، این یکی رو دیگه زحمت نکشه که ایستاده بخونه. البته ایشون فرمود و یجوز و قائما بل هو افضل علی الاقوا لتصریح بهی فی بعض الاخبار، تصریح شده به این مطلب که قائم از قائد، در واقع ایستاده خوندن، اقوای از نشسته خوندنه. و عدم و دلالت ما دل علی فعله ما جالسا علی افضلیته، و دلالت هم نداره اون روایتی که میگه که اینو نشسته بخون که این افضله، بل غایته و دلاله علی الجواز، نهایتش این است که جایز، دلالت بر جواز میکنه. مضافاً الی ما دل علی افضلیت القیام فی النافله مطلقا، مضافاً به اونی که دلالت میکنه که قیام در نافله به طور کلی، را هر نافله باشه، نافله عشا و غیر عشا، پس مطلقا یعنی چه نافله عشا چه غیر عشا، به طور کلی در نافله قیام افضله، اون چیز کلی اینو میگیره. منطقی این مراجعی که فرمودن باید نشسته باشه، گفتن نه، نافله ها به طور کلی حکمی داره که خب ایستاده بخونی بهتر از نشسته است، ولی این مورد به خصوص روایت داره که باید نشسته باشه. حالا اینجا دیگه بررسی روایات میخواد و دلالت روایت چی است و انسان به یک نتیجهی برسه که ببینه که همون چیزی که مرحوم صاحب عروه فرموده که ما اینجا یکیه، یعنی دو جور میشه خون نشسته و ایستاده، نه، یا اینکه نه حتما باید نشسته خون. اینم نافله عشا که اسمش رو هم نماز وتیره میگن، که حالا میگیم چرا وتیره میگن. خب و ثمان رکعات صلات اللیل، نماز شب هم 8 رکعت، میگیم 2 رکعت نماز شب میخوانم قربت الله، از آن اقامه هم که نداره، تمام که میشه باز 2 رکعت نماز شب میخوانم قربت الله، 2 رکعت 2 رکعت دیگه. حالا اگه بین 2 رکعت انسان خواست یه چیزی بخوره یا استراحتی بکنه یا وضو بگیره، نه وصل به هم که نیست، 2 رکعت میخونه، یا حتی 2 رکعت خوند بقیه‌اشو نخوند، بالاخره 2 رکعت خونده، اینا 8 رکعت میخونه، یعنی 4 تا انگار نماز صبح خونده. و رکعتا الشف، این رکعتان شف بوده که مضاف مضاف الیه، و 2 رکعت شف داریم. شف البته به معنای جفت، به معنای دو، انزل لغوی معنای دو، وتر یا وتر هر دو تلفظش درسته، به معنای البته و شف و الوتر در قرآن داریم، ولی وتر هم انزل لغوی اجازه دادن. خب وتر یا وتر هم که یک رکعت، خود اصلا وتر یعنی تک و شف و الوتر، خب اونم یه رکعت، یعنی یه وقت آدم یادش رفته میگه یه رکعتی آخر رو میخونم، اون یه رکعتی یعنی وتر دیگه. خب 2 رکعتی شف، شف بعدها، یعنی بعد از اون 8 رکعت، و 1 رکعت هم وتر. البته فرمودن که اگر وقت مثلا کم هست یا انسان میخواد مثلا همشون نخونه، اون شف و وترشو یا شف و وترشو بخونه. دو رکعت هم نافله صبح هست و رکعت از صبح قبلها، یعنی قبل از نماز صبح هست. البته نماز صبح رو وقتاشو میگم، اگه نماز صبح خیلی دیر وقت میخونه دیگه وقت نافله رد شده، ولی نه، حالا اذان دادن و به اصطلاح حالا تا نیم ساعت سه ربع هم که هوا خیلی روشن نباشه، اونا به اصطلاح یعنی سرخی شفق پدیدار نشده باشه، وقتش حالا میاد. هازا هو المشهور روایتا و فتوا. مشهور همیناست، حالا ممکنه که در تعدادش یا در کیفیتش یک غیر مشهوری مثلا هم باشه، ولی خب این مشهور است و فقهای فعلی ما هم همینو فرمودن. و فی السفر و الخوف الموجبین للقصر تنتصف الرباعیه و تسقط راتبتها. و در سفر و حالت خوف، که این سفر و حالت خوف موجب قصر نماز میشن، یعنی در سفر انسان باید نمازشو شکسته بخونه، در حالت خوف هم مثلا نماز خوف، مثلا نمازی که در جنگ خونده میشه یا در جاهای خاصی مثلا در حالت غرق نماز غریق داریم، نمازهای دیگه داریم. حالا به هر حال این در سفر و در حالت خوف این نماز قصر میشه، قصر میشه، شکسته میشه، که اینا موجب قصر میشن. اون وقت شکسته میشه، کدوم نمازها کوتاه میشن یا شکسته میشن؟ تنتصف رباعیه، نصف میشود نمازهای چارتایی و این نماز صبح و مغرب سر جاش هست و ظهر عصر میشه و عشا و تسقط و راتبت ها و ساقط میشود نافلش، یعنی نافلت ها، نافله اینا هم ساقط میشه. پس تو مسافرت انسان دیگه نافله ظهر نمیخونه، نافله عصر نمیخونه، نافله عشا هم نمیخونه. خب میگیم حالا فتوای همه همینه، میفرمایید که نه، راجب نافله عشا اختلافی است. بعضیا فرمودن که در مسافرت نافله عشا رو بخونه. من به فتوای مراجع هم مراجعه کردم، معمولا دارن که رجاءن بخونه، یعنی میتونه بخونه، کنه این یه خورده فرق داره. پس همون هشت رکعت ظهر و هشت رکعت عصر اینا مسلما ساقط میشن. و هو یعنی این سقوط، سقوط راتبه. پس هو رو بزنید به سقوط راتبه. فی غیر الوتیر موضع و وفاق، در غیر نافله عشا، وتیر یعنی نافله عشا. چرا به نافله عشا گفتن وتیر؟ یعنی نماز وتر کوچک، چون نافله عشا یه رکعته، تو نافله ها دیگه نداریم یه رکعت باشه، یه نماز وتر هم داریم که یه رکعت. پس ما دو تا نافله داریم که یه رکعت، یکی نافله عشا، یکی نافله وتر، یعنی در نماز نافله شب، که در نماز شب اون نماز وتر است. چرا با اون گفتن وتر یا وتر، به این گفتن وتیره، یعنی وتر کوچک، یعنی این نماز هم در واقع همون نمازه، منتها کوچک است، یعنی جمع و جورتر هست. حالا شاید به خاطر نشسته بودنشه یا اون قنوت ها و ذکرهایی که او داره این مثلا نداره، یا دلیلش این است که گفتن این نافله عشا که انه شاره قرار داده برای اینکه اگر کسی یه وقت نماز شب نتونست بخونه، این که انه جای اون نماز شب رو یا لااقل جای نماز وتر رو مثلا بگیره، و که انه این یه جور نماز شب خوندن هست جلوتر از وقت نماز شب. حالا اینا دیگه بحث داد، روایاتش رو نگاه کردم اینها. خب در غیر وتیره، یعنی در غیر نافله عشا، که خب موضع وفاق است که ساقط میشه. و فیها یعنی در وتیر علل مشهور، یعنی مشهور فقها فرمودن که نماز عشا هم نافله نداره در سفر. البته مراجع فعلی که با مراجعه کردم لااقل رو تعدادش اینطوری است که در سفر گفتن رجاءن بخواند، در سفر دهن عربه هم داره، دیگران هم دارن، در سفر رجاءن بخواند. معلوم میشه که اون ظهر نگفتن، اینو گفتن. خب پس ایشون میفهمد و هو یعنی این سقوط در غیر وتیره که موضع وفاقه، ولی در وتیره مشهور هست. بعد میفهمد فقط روا الفضل ابن شازان عن الرضا عدم و سقوط ها، ولی فضل ابن شازان که از اصحاب امام رضا هست از حضرت نقل کرده که ساقط نمیشه. چرا ساقط نمیشه؟ معللن تعلیلی که در روایت آمده این استش که این نافله عشا نیست اصلا، کنه عشا فرض کن نافله نداشته باشه، و این یک رکعتی که بعد از نماز عشا خونده میشه در واقع برای این استش که نافله ها عددشون به 34 برسه. خب چرا میخواییم نافله ها عددشون به 34 برسه؟ تا دو برابر نمازهای واجب باشه. یعنی ما 17 رکعت نماز واجب داریم، 17 رکعت نماز واجب که داریم، میخواییم که در قبال هر رکعت نماز واجب شارع خواسته که دو رکعت نماز مستحب باشه. اون وقت نافله ها رو قرار دادیم 11 رکعت برای شب قرار دادیم، 2 رکعت برای نافله صبح قرار دادیم، شده 13. بعد آمدیم یه 16 رکعت هم برای ظهر و عصر قرار دادیم، 16 با 13 29. بعد آمدیم 4 رکعت هم برای نافله مغرب قرار دادیم، شده 33. خب یه دونه کم آوردیم، دو برابر نمیشه دیگه. یه دونه هم برای بعد از عشاء قرار دادیم. پس این در واقع برای اینکه اون کم بود جبران بشه آمده، نه به عنوان نافله عشاء، اگرچه بعد از عشاء خونده میشه. لذا ایشون فهمید معللا، یعنی در این روایت تعلیل شده به انها، یعنی این وتیره زیاده در 50 هست، یعنی ما 50 رکعت نماز واجب و نوافل داریم، نوافل شبان روز و واجبات شبان روز رو هم 50 رکعته. یه رکعت هم به زیاد کردیم تطوعاً، یعنی زیادتون فی الخمسین تطوعاً. تطوع از تو میاد، تو یعنی اطاعت، انقیاد، یعنی از روی اطاعت و بندگی افراد این رو میخونن، یعنی شارع گفته بخونید و میخونن. لیتم بها، تا تمام بشود و کامل بشود به وسیله این وتیره. تمام بشود چی؟ تمام بشود اون عدد 34، تمام بشود به جای هر رکعتی از واجب 2 رکعت از مستحب. لیتم بها بدل کل رکعت من الفریضت رکعتان من التطوع، به جای 2 رکعت از واجب، به جای هر رکعت از واجب 2 رکعت از نماز مستحب. قال الماتن فی الذکر، ماتن در ذکر گفته که هازا قوی، یعنی این روایت و این مطلب قوی است. لانه خاصون، چون این روایت خاصی است. ببینید که خاص بر عام مقدمه دیگه، یعنی اگر گفتن اکرم العلماء یا گفتن لا تکرم العلماء، بعد گفتن اکرم زیدن، علماء رو اکرام نکن، ولی دوباره گفتن زید عالم رو اکرام کن، خب این دیگه از اون تحت عموم خارج میشه. اینجا هم یه چیز کلی گفتن، گفتن نماز نافله های 4 رکعتی رو نخوان، دوباره گفتن نافله عشا رو بخوان. خب این یه موردی که گفتن بخوان دیگه در واقع از اون کلی خارج میشه دیگه، نمیشه اون کلی رو بیاریم اینجا هم چیز کنیم. پس لانه خاصون، اولا که این روایت نسبت به اون روایاتی که میگه نافله ها ساقطن روایت خاصی است، یعنی در خصوص نافله عشا است. و معللون، یعنی تعلیلم که آورده، این تعلیلم روایت رو قوی میکنه، پس در واقع ساقط نمیشه. الا ان ینعقد الاجماع علی خلافه، مگر اینکه اجماع بیاد بگه که نه ساقط است. حالا اگه اجماع واقعا باشه خب دیگه نمیشه کارش کرد، مگر اینکه منعقد بشود اجماع بر خلاف این مطلب. و اگر اجماع منعقد بشه بر خلاف این مطلب که میگه که بخون، اجماع بر خلاف باشه، این اجماع میگه نخون. و اگر اجماع باشه ما باید ما روایت رو ضمن این که قبول میکنیم توجیه کنیم، بگیم که بله به هر حال این درسته برای این بوده که نماز ها 34 رکعت بشه، قبول. ولی با این حال بالاخره وقتی که ما این رو طبق روایت دیگر نافله عشا حساب میکنیم، ولو این که شارع اگر آمده این رو بعد از عشا نافله عشا حساب کرده، دلیلش اون بوده که میخواسته که در واقع 34 رکعت ما رو تکمیل کنه، این درست قبول داریم، میخواسته این 34 رکعت ما رو درست کنه، یعنی دو برابری درست کنه، یه نافله هم برای عشا گذاشته. با این حال این تعلیل منافات با سقوط نداره، یعنی بگیم تعلیل امام رضا درست و شارع گفته که من یه رکعتم برای نماز عشا نافله قرار دادم، که در واقع این چی بشه؟ این در واقع نمازهای مستحب دو برابر واجب بشه. خب این قبول، علتش این بوده. ولی روایات آمده گفته که نافله هایی که مال نماز 4 رکعتیه نخوان. خب اینم نافله نماز 4 رکعتیه دیگه، اگر چه حالا به دلیل خاصی آمده نافله شده، حالا به هر دلیلی آمده، ولی بالاخره روایت که وقتی میگه ساقطه، ساقطه یعنی منافاتی این علت با اون سقوط نداره. اگر اجماع منقط باشه اینطوری هم میگیم. بعد ایشون میفرماید که چرا گفته که مگر اینکه اجماع داشته باشیم، ماتن در ذکر را گفته نه به حبل استثناء، یعنی با این الا ان ینقده، توجه داده ما رو با این جمله آخرش به ادعای ابن ادریس. ابن ادریس آمده گفته که اجماع هست بر علیه، یعنی بر این مطلب اجماع هست. اجماع هست بر این مطلب یعنی چی؟ یعنی اجماع هست که نافله عشا ساقط هست. یعنی شهید در ذکرها میگه که اگر اجماع باشه و اجماع ثابت بشه، خب ما دیگه به اجماع عمل میکنیم، چون اجماع منافاتی با این روایت نداره. ولی اگر اجماعی نباشه، ظاهر روایت این است که این از جزء نوافل خارجه و اصلا اون که میگه نافله ها چیزه در نماز، نافله ها ساقطه در سفر، اصلا پرش این رو نمیگیره. خب اینم از این مطلب. ما ان الشیخ فی النهایه صرح به عدمه. این شهید ثانی فرماید با اینکه شیخ، یعنی شیخ طوسی، در کتاب نهایه خودش تصریح کرده به عدم اجماع، گفته اجماعی در کار نیست. یعنی اینطوری نیست که علما آمده باشن گفته باشن که شما به اصطلاح نافله نخون و اجماع آمده گفته باشه نافله ساقط. وقتی که اجماع نداریم، فما قواه فی محله، شهید ثانی فرماید پس آنچه که ماتن در ذکرها تقویت کرده، قوا فاعلش هست، برمیگرده به ماتن در ذکرها، اونجا که ماتن در ذکرها تقویت کرده آن را هو، برمیگرده به ما، یعنی آنچه که تقویت کرده است ماتن هو، یعنی آن را، فی محله یعنی بجاست. یعنی خلاصه شهید میخوان بفرمایند که حرف ذکرها خوبه که نافله عشا در سفر ساقط نشود. اجماعی هم که نداریم که بگه ساقط میشه که حالا ما از طریق اجماع ناچار باشیم که تن زیر بار این مسئله بدیم. البته اجماع باشه، خب ناچاریم ظاهر روایت یه جور بگیم که حالا روایت گفته ولی ظاهرش منافاتی با این حرف نداره. ولی اگر اجماع نباشه، میگیم خب ظاهر روایت داره میگه که این رو شارع اضافه کرده به نوافل، کرده جز نوافل نیست. وقتی میگه شارع اضافه کرده، یعنی کاری به نوافل و حکم نوافل نداره، پس در سفر بخونیم. خب حالا یه وقت از شما سوال میشه، روایت فضل ابن شازان که تعلیل آورده که زیاده در خمسین تطوعی هست تا اونها نوافل دو برابر فرائض بشه، دلالت بر چه چیزی میکنه؟ گزینه الف دلالت بر سقوط نافله عشا، گزینه ب دلالت بر ثبوت نافله عشا در سفر، گزینه الف سقوط نافله، گزینه جیم دلالت بر به اصطلاح هیچ کدام، یعنی دلالت بر هیچ کدام نمیکنه، گزینه دال دلالت بر این میکنه که نماز شب، نماز وترش در سفر ساقطه، چون کلمه وتره داره، بعضی ممکنه این رو گزینه چهارم رو بزنن مثلا. نه، این جوابش همین استش که این دلالت میکنه که نماز نافله عشا در سفر ساقط نیست. لذا به خاطر همین روایت به اصطلاح فضل ابن شازان و هم به خاطر اون یکی روایت که اون دیگه روایته که میگن که نافله ها ساقطه، نافله های چهار رکعت یا ساقطه، و هم به خاطر اینکه بالاخره جمع کثیری از علما میگن که ساقطه، لذا ایشون میگن و فیها علی المشهور، مشهور میگن که نافله نخون تو نماز عشا، لذا مراجع فعل فرمودن که نگفتن مثلا حتما بخون یا نگفتن نخون، گفتن که رجاءن بخون. رجاءن یعنی به امید درک ثواب، نه اینکه مثلا بگی که حتما مستحب است و ثابت است و من میخونم، نه. ولی نظر شهید ثانی این هست که نه، اصلا تو مسافرت ساقط نیست و بخون، ایشون سفت گفته بخون، ولی مراجع فعلی فرمودن رجاءن بخون. دلیلش هم همین اختلافات است و اختلافی است که در تعبیر روایات هم به چشم میخوره. این تمام شد، این نافله ها تکلیفش روشن شد. حالا رسیدیم به ذات سبب. ذات یعنی صاحب، یعنی زو، مثل اینکه میگیم ظلمال، زید ظلمال هست، زینب ذات مال هست، ذات برای مؤنث به کار میره. نافله ای که دارای سبب هست، مثل صلات احرام، نماز احرام. ببینید نماز احرام غیر از نماز طواف، من میرم محرم بشم، حتی احرام من ممکنه واجب باشه، مثلا حج واجب گردن منه، یا عمره تمتع واجبه. دفعه اول من رفتم برای حج و حج بر من واجبه. با این حال دو رکعت نماز یا چهار رکعت یا شش رکعت که گفتن نماز بخون بعد محرم شو، مثل خود غسل احرام، غسل احرام مستحبه، از غسل مستحبی بود، نماز احرام مستحبه، من نمازم نخونم احرامم درسته. و طواف، نماز طواف، شما بگوید که اونجا که شما گفتی که طواف به اصطلاح جزء نمازهای واجبه، حالا داری میگی جزء نمازهای مستحبه، اون طواف طواف واجب بود، یعنی کلمه واجب رو شما اونجا نوشتید، اینجا طواف طواف مستحبه است، پس زیر بالای اون طواف که در صفحه قبل خوندیم بنویسید طواف واجب، اینجا بنویسید بالاش یا زیرش که طواف مستحب. طواف مستحب جزء اعمال عمره یا جزء اعمال حج نیست، یعنی در اعمال عمره، حتی عمره مستحب، در اعمال حج، حتی حج مستحب، ما طوافی نداریم که مستحب باشه، طوافش همیشه واجبه اگرچه خود عمرش مستحب باشه. پس این چه طوافیه؟ طواف مستحبی است، یعنی یه نفر رفته مکه، حجشو انجام داده تمام کرده، عمرهشو انجام داده تمام کرده، یا اگر عمره مفرده بوده انجام داده تمام کرده، الان بیکاره، بیکاره، میاد پیش اون روحانی کاروان میگه که خب حاج آقا ما چیکار کنیم دیگه، اعمالمون تمام شد، بگیم خب نماز بخون، نماز مستحبی بخون، تو مسجد الحرام نماز خوندن ثواب داره، طواف کن. این طواف دیگه هیچ پاش به جای بند نیست، یعنی اینطور نیست که جزء یک عملی باشه، نه، خودش یه عمل مستقل مستحبه. مثل اینکه دو رکعت انسان چطور نماز به اصطلاح مستحبی میخونه، نافله مبتدا، این کار به جایی نداره، این خودش نمازه. طواف هم همینطور. اون وقت این طواف طواف مستحبی است، و طواف مستحبی وضو هم درش واجب نیست، نمازش هم لازم نیست پشت سر پشت مقام ابراهیم باشه، هر جای مسجد باشه، نمازش هم نخوند نخوند، ولی اگر خوند نماز مستحبی دیگه میتونه نخونه، ولی اگر طواف مستحبی کرد و خواست نماز بخونه وضو میخواد، درسته نماز مستحبی، ولی نماز مستحبی بی وضو دیگه نداریم، مثلا نافله سو مستحبیه، نافلهش هم مستحبیه ولی بی وضو نمیشه، یعنی وضو شما نگیری اون نمازم باطله. پس نماز طواف یعنی به اصطلاح نماز طواف مستحبی که البته باید با وضو با شرایط باشه. نماز تحیت مسجد، تحیت یعنی سلام، احترام گذاشتن، انسان به کسی که میرسه یه سلام علیکی میکنه که احترام بذاره، ولی اگه سلام نکنه بی‌اعتنایی به اوست دیگه، مثلا همینطوری رد بشه هیچ چی نگه، این نحوه بی‌اعتنایی حساب میشه، برای اینکه احترامی بذاره یه سلامی میگه یا مثلا یه تعظیمی میکنه، یا مثلا خارجی ها کلاهشون رو برمیدارن یا هندی ها مثلا اینطوری میکنن، یه احترامیست. خب احترام مسلمان ها سلامه و درود و تحیت اهل بهشت هم سلامه، بله، تحیتی که از جانب خداوند به بهشتی ها میرسه با سلامه. خب سلام به معنای حالا سلم و سلامتی، یعنی اینکه من با شما در صلح هستم. خب تحیت به معنای احترام، سلام دادن. حالا به مسجد ستاری سلام بدیم وارد میشیم بگیم سلام علیکم مثلا، نه، این البته گفتم در خانه خالی که وارد میشی بگو السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، ولی احترام مسجد به این است که رفتی همونطوری نشینی، رفتی یه دو رکعت نماز بخونی، این میشه نماز احترام مسجد. عند دخوله یعنی وقتی که وارد میشی، نه اینکه موقع خارج شدنم یه خداحافظی بکنی بگه دو رکعت هم نماز خداحافظی داره، نه، این دیگه نداره. و زیاره، نماز زیارت، انسان میره مثلا فرض کنید که زیارت ائمه معصومین علیه السلام، نماز زیارت داره. عند حصولها یعنی موقعی که حصول زیارت، یعنی وقتی که زیارت کرد، نه عند خروج، نه اینکه حالا از اینجا خارج میشه، البته باز در زیارت معصومین گفتن که وقتی که شما میخواید برید یه اون مال غسلی که خواستید برید غسل بکنید، ولی نگفتن که خواستید برید حالا یه نمازی هم بکنید، حالا ممکنه نماز سفر باشه، ولی نماز زیارت قبل از زیارت داشته باشیم ظاهرا نداره. ولی حاجت، نماز حاجت، نماز استخاره، استخاره این طلب خیر، انسان میخواد که خداوند متعال برای شخص خیر پیش بیاره، استخاره اصلش همون طلب خیر است، و اگر انسان واقعا دنبال این مسئله باشه و از خداوند استخاره کنه، این طلب خیر کنه، خداوند متعال یه کاری میکنه که اون شر رو از جلوی پای او به نحوی بر میداره و خیر برای او پیش میاره. البته یه جور استخاره هم همین استش که مثلا نماز میخونه بعد استخاره با قرآن میکنه، یا استخاره ذات الرقا میکنه که تو مفاتیح هست. نماز شکر، نماز قضای رواتب، رواتب یعنی نوافل، همون که اون بالا گفتش که ول مندوب سه قسمت از راتبه جمعش میشه رواتب، رواتب یعنی نوافل. در لمعه کلمه نوافل داره، رواتب نداره، یعنی قضاء این نوافل. این هم پس سببی دارن. خب مبتدا چیه؟ مبتدا این هستش که نیت خاصی نداره و هی التی یحدث المصلی تبرعا. تبرع یعنی چیزی که دارای سبب نیست. عطاء تبرعی یعنی بدون درخواست قبلی. اینجا هم درخواست موردی از شارع نشده که مثلا درخواست موردی نیست که وارد مسجد شدی. اینجا اینطوری نگفته. البته درخواست کلی هست که نماز خوبه بخونید، مثلا هر کس میخواد زیاد بخونه، هر کس میخواد کم بخونه. پس این عطاء تبرعی یعنی دادن تبرعی چی بود؟ یعنی طرف درخواست نکرده من میدم. اون وقت فرض کنید که کمک تبرعی چیه؟ یعنی شارع بر من واجب نکرده، من دارم کمک به مثلا به مسجد میکنم یا به فقیر میکنم، یعنی سبب خاصی نداره. خب این هم صلات تبرعی بهش میگن. عمل تبرعی هم یعنی همون عمل انقیادی و مستحبی و اینها که در واقع انسان انجام میده. خب این تمام شد. حالا یک سوال آخر که آخر بحث امروز من این جلسه ما هم هست مطرح میشه که نافله ها رو چطوری باید بخونیم. میگه همه نوافل یه جوره، دو رکعت دو رکعته. یعنی مثلا اگر ما 100 جور نافله داشته باشیم 95-6 تاش همین مثل همه، یعنی همه نوافل رو اگر چیزی نگفتم گفتن که مثلا نافله بخون یا نماز بخون همون دو رکعت. ولی یه نمازهای خاصی هست که مثلا ممکنه که یه شکل خاصی داشته باشه، اونو خودشون تذکر میدن. ولی کل رکعتین من النافله تشهد و تسلیم و فل اغلب، هر دو رکعت نافله یه تشهد داره و یه سلام مثل نماز صبح. اغلب همینطوره. ولی الوتر جز نماز وتر، البته ولی الوتر بن فراده یا وتر، وتر البته مشهورتره تلفظش، ولی الوتر بن فراده تشهد و تسلیم. نماز وتر هم که یک رکعت است، هم خودش همون رکعت اولش تشهد داره و سلام داره. یه صلات اعرابی داریم که 10 رکعته که این هم اولش دو رکعت مثل نماز صبح میخونی، بعد 4 رکعت مثل نماز ظهر میخونی، بعد 4 رکعت مثل نماز عصر میخونی. یعنی انگار که شما میخوای یه دو رکعت نماز قضای صبح بخونی، یه دو رکعت نماز قضای ظهر بخونی، 4 رکعت قضای 4 رکعت عصر. چطوری میخونی؟ خب اول یه دو رکعت میخونی، بعد یه 4 رکعت، بعد 10 رکعت. نماز اعرابی هم 10 رکعت به همین کیفیت. ولی صلات الاعرابی ترتیب و ظهرین مثل ترتیب ظهرین است، یعنی ظهرین یعنی ظهر عصر، یعنی 8 رکعت بعد از ثنائیت، یعنی بعد از یه دو رکعتی. پس یه دو رکعت اول میخونیم، بعدم یه 4 رکعت، بعدم یه 4 رکعت. فهیه 10 رکعات، پس این 10 رکعت شد. به 5 تشهدات، 5 تا تشهد داره. چرا؟ چون موقعی هم که شما نماز صبح میخونی در نماز صبح یه تشهد میخونی. نماز ظهر چند تا تشهد داری؟ 2 تا. خب تا اینجا شد 3 تا. نماز عصر چند تا تشهد داری؟ 2 تا. این مجموعا شد 5 تا. نماز اعرابی هم 5 تا تشهد داره، منتها 3 تا سلام داره و 3 تسلیمات. اون موقعی هم که شما نماز صبح تو با ظهر و با عصر با هم میخونی چه کار میکنی؟ برای نماز صبح یه سلام داری، برای نماز ظهر یه سلام داری، برای نماز عصر یه سلام داری. تو لمعه یه کلمه یه جمله بعد از این 3 تسلیمات هست که بنویسید خوبه. بعد از این 3 تسلیمات نوشته که صبح و ظهرین مثل نماز صبح و نماز ظهر عصر. نماز صبح و ظهر عصر چند رکعت است؟ 10 رکعت. چند تا تشهد دارد؟ 5 تا. چند تا سلام دارد؟ 3 تا. میگه نماز اعرابی هم اینطوریه. خب اینم تمام شد تا بحث وقت نماز که بحث مهمی هست. یه پیش مطالعه بفرمایید، این پاورقی هم نگاه بکنید ببینید که چه اشکالاتی برای شما درست میشه. امیدواریم که بدون اشکال متوجه بشید. بالاخره پیش مطالعه انسان رو آماده میکنه که اون قسمت هایی که متوجه نشده بیشتر دقت کنه و زود هم یاد میگیره انشالله برای جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طاهرین.